بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من العاني إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به خون و به عنوان یکی از طبایع 4 گانه است. بحث امروزمون راجع به این است که آیا خون و غلبه خون سبب بیماری می شود یا سبب بیماری نمی شود. در این که خون سبب بیماری می شود، این مسئله مسلم است و البته مراد خود خون نیست، بلکه غلبش و زیادیش یا مواد زائدی است که در خون جمع بشود، یا اینکه هیجانش و غلبش و تبیغش و امثال اینهاست. روایات بر خطرناک بودن زیادی خون و غلبه خون تأکید دارد که می فرماید و ربما قتل العبد سیده. خون بنده است، برده است، چیزی جلودارش نیست و چه بسا بنده سیده خودش را بکشد. و بلکه در بعضی روایات خصوص در روایت تسلیس خون به عنوان بیماری معرفی شده است که می فرماید الداء ثلاثه و الدواء ثلاثه. بیماری 3 تاست و درمان هم 3 تاست. یکی از بیماری ها خون است. خون به عنوان بیماری معرفی شده با توجه به این است که خون خودش رکن بدن هست و بدن بر او استوار است و یکی از طبایع 4 گانه است. پس باید مراد غلبش و زیادیش باشه یا هیجانش و استرابش باشه. بیشتر مراد غلبه و زیادیشه، زیادی خون، چون زیادی خون از جنس خون است. به همین جهت در روایات یکی از بیماری ها خون معرفی می کند. روایاتی هم داریم میفرماید که خون بردیست و بندیست، عارم از چیزی جلودارش نیست و چه بسا بنده سید خودش را بکشد، برده سید خودش را بکشد. روایات به این معنا متعدد است. مهم این است که اینا دال است بر این است که هیجان خون سبب بیماری می شود و سبب چه بسا سبب هلاک و مرگ انسان هم بشود. روایات زیادی داریم میفرماید مفادش این است که حجامت کنید مبادا خون تبیغ کند و شما را بکشد. روایتی از پیامبر میفرماید احتجمو، حجامت کنید، اذا حاج بكم الدم، زمانی که خون هیجان کند، فان الدم ربما تبیغ بصاحبه فيقتله، چه بسا خون تبیغ کند در صاحب خودش و سبب هلاکش بشود و او را بکشد. در یک روایت دیگری می فرماید حجامت کنید برای شب، برای 15 ماه یا 17 ماه یا 21 ماه، لا تبیغ بكم الدم فيقتلكم، خون در شماها تبیغ نکند و شما را تا شما را بکشد. در یک روایت دیگری می فرماید و اذا تبیغ الدم باحدكم، اگر خون در یکی از شماها تبیغ کند، فلیحرقه، این خون را بریزد، ولو به مشقصن، هرچند با نوک پیکان. همه این روایات دلالت بر این معنا دارد که غلبه خون و هیجان خون خطرناک است، او را معطل نکنید و هر وسیله از خون از بدن خارج کنید، هرچند با نوک پیکان او را از بدن خارج کنید. این ادله است که دال است بر این است که غلبه خون سبب بیماری بلکه سبب مرگ هم می شود. بحث بعدی ما عوارض خون است. حالا ما عوارضی علا اسم بعض عوارض تا حالا برده شده، هیجان و تبیغ و غلبه و زیادی و امثال این هاست. عبارات عناوین دیگری در روایات ما وارد شده. یکی از این عناوین سوختن است، خون سوخته است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید ان عامت هذه الارواح، تمامی این بیماری های سخت، من المرت الغالبه، به خاطر غلبه مره و زیادی مره است، او دم محترق یا به خاطر خون سوخته است، او بلغم غالب یا به خاطر بلغمی است که غلبه کند، بلغمی که غلبه کرده، او بلغم غالب. فلیشتغل الرجل بمراعات نفسه، انسان باید مشغول رعایت حال خودش باشد، قبل ان یغلب علیه شیء من هذه الطبائع فیهلکه، قبل از آنی که یکی از این طبایع بر او غلبه کند و او را هلاک کند. خیلی خوب، اینجا کلمه احتراق، خون محترق، خون سوخته است. یکی از عوارض خون اینه، اینکه خون بسوزد و خون تبدیل به خون سوخته. شاید این کنایه از زیادی مکسش، طولانی مکس خون و عدم تبدیلش و جایگزینش، یا کنایه از آلوده شدن خون است، یا از غلظت خون، کنایه از غلظت خون و جمود خون است، یا این است که کنایه از این است که خون در بعضی جاهای بدن محبوس بماند، رنگش به سیاهی بکشد که مانند سوخته بشود، مانند خاکستر و مانند سوخته، یا اینکه خون خاکسترش و رسوباتش زیاد باشه. این کلمه سوخته این معانی را به ذهن میاره، مانند هر چیزی دیگری که سوخته سیاه میشود، رسوبات داشته باشد، خاکستر داشته باشد، ممکنه غلظت هم داشته باشد و امثال این هاست. این یکی از عناوین است. عنوان دیگری که در روایات آمده کدری خون است و زیادی زوائدش و چیزهایی که خون را آلوده می کند. در روایات می فرماید علیکم بالخس، از کاهو استفاده کنید، فانهو یصف الدم، خون را صاف می کند. پس معلوم میشه قبل از خوردن کاهو خون صاف نیست، خون ناصاف است، کدر است، آلوده است، مواد زائدی داشته باشد، ولی با خوردن کاهو این خون صاف می شود، کدریش از بین می رود، آلودگیش از بین می رود. در یک روایت دیگر بفرماید کل رمان بعد الحجامه، انار بعد از حجامت بخورید، حلوان رمانن حلوان، انار شیرین، فانهو یسکن الدم، این خون را تسکین می دهد، و یصف الدم فی الجوف، خون را در درون صاف می کند. این روایت هم در این روایت تصفیه خون غیر از تسکین خون سه چیزی این روایت مطرح می کند. یکی درمان خون است، علاج خون است، علاج است که حجامت است. می فرماید حجامت کنید اینجا و بعد از حجامت انار بخورید. پس یک حجامت علاج خون است، یه انار خوردن، این انار خوردن بعد از حجامت دو تا فایده داره. یکی این است که خون را تسکین می دهد، یعنی حالت هیجان و غلبه خون را و بله جوشش خون را تسکین می دهد. دیگری هم خون را صاف کند و کدری خون را از بین می برد. خیلی خوب، پس این روایت صاف کردن خون غیر از تسکین خون قرار داده است. پس خون دو تا عارضه داره، یا یک عارضه هیجان است که نیاز به تسکین دارد، یا عارضه کدری است که نیاز به صاف کردن دارد. این بحث تموم شد، این عنوان تموم شد. عنوان بعدی غلظت خون است و خون تازه و بله خون رقیق نباشد. در روایت می‌فرماید ان السکر بعد الحجامه يرد الدم الطري، خوردن شکر بعد از حجامت خون تازه را برمیگرداند، و یزید فی القوه، نیرو و قوت را زیاد میکند. در روایت دیگری می‌فرماید خوردن باقلی یا مخ الساق، خوردن باقلی ساق را پرمغز میکند، استخوان را پرمغز میکند، و یولد الدم الطري، خون تازه تر و تازه تولید میکند. پس یک خونی داریم تر و تازه است، یک خونی داریم که تر و تازه نیست، غلظت دارد، خشکی دارد، تر و تازه نیست. فرماید شکر بخورید، خون تر و تازه را تولید میکند، یا میفرماید باقلی بخورید، خون تر و تازه را تولید میکند. پس معلوم میشه خون تر و تازه وجود دارد و خونی است که غلظت و یبوست داشته باشد وجود دارد. از این رو که این روایات خون تر و تازه را مدح میکند، معلوم میشه خونی است که غلظت دارد و خشکی دارد خوب نیست. یکی از عوارض خون کم خونی است. در روایت از موسی بن بکر علی عرض میکند که امام کاظم به من فرمود مالی اراک مصفرن، چرا بله مالی اراک مصفرن، چرا رنگت فرید است، چرا رنگت مات شده است، مالی عراق، چرا من رنگت زرد شده است. مصفرن از اصفر، اصفر یعنی زرد، چرا رنگ زرد شده است. فقلت وعکن اصابنی، مبتلا به تب شدم. معروف تب خون را کم می کند. در روایات داریم که تب خون را می خورد، خوردنیست. اینجا می فرماید چرا امام می پرسه از اون شخص چرا رنگت پرید، چرا رنگت زرد شده. در جواب این شخص می‌فرماید که وعکن اصابنی، مبتلا به تب شدم. امام می‌فرماید کل لحم، خون گوشت بخور. فاکلته، من هم گوشت خوردم. ثم رآنی بعد جمعه، بعد از یه هفته امام من دید و مشاهده کرد. و انا على حال مصفر، هنوز هم چهرم زرد است. امام فرمود فلم الم آمرک به اکل لحم، آیا به شما امر نکردم که گوشت بخورید؟ عرض کردم ما اکلت و غیرهی، من هم غیر از گوشت نخوردم از زمانی که منو امر کردی، منذ امرتنی به. امام فرمود کیف اکلته، چگونه خوردی؟ قلت طبیخان، با آب، آب پز، آب گوش خوردم. امام فرمود کله کبابن، بریان بخور، و آتش بپز و بخور. فأكلت ثم أرسل إلي فدعاني بعد جمعتين. یه هفته بعد امام من دعوت کرد، صدا زد و من رفتم نزد امام رفتم. فإذا الدم قد عاد في وجهي، خون به صورتم برگشت، صورتم قرمز شد، زردی صورت برطرف شد. فقال نعم، امام فرمود حالا درسته. خب از این روایت استفاده میشه که این شخص مبتلا به تب شده، صورتش زرد شده و این کنایه از این است که خون بدنش کم شده است، به کم خونی مبتلا شده که صورت زرد شده است. بعد می‌فرمایند که بله باید گوشت بخورید و حالا اول گوشت پخته با آب پز، بعد گوشت بریان و خون به صورت برگشت. این کنایه از این است که خون در بدن زیاد شده است تا جایی که صورت سرخ شده و قرمز شده است. پس یکی از عوارض خون کم خونی است، نشانش زردی صورت است. البته بعضی وقتا زردی صورت معلول غلبه صفرا است، بعضی وقتا به خاطر کم خونی است و یک تلازمی بین این دو تا علی الظاهر وجود دارد. وقتی خون کم میشه صفرا زیاد میشه، وقتی خون زیاد میشه صفرا کم میشه و همینجور. خیلی خوب، به ما تا حالا هرچی خوندیم این مخوردن گوش به عنوان درمان صفرا در روایات ذکر نشده، بلکه به عنوان زیادی خون است، برای زیادی و غلبه خون خوب است. در روایت دیگری می‌فرماید اکل الباقلاعی و مخخ ساق، خوردن باقلا مغز ساق را، مغز استخوان ساق را زیاد می کند، مغز استخوان را زیاد می کند. و ولد دم طری، سبب تولید خون تر و تازه است، یعنی سبب تولید خون در بدن و خون در بدن زیاد می شود. یکی از عوارض خون این است که خون گرم می شود. در روایتی پیامبر می فرماید کان اذا احتجمه حاجبه الدم، پیامبر زمانی که حجامت می کردن در بدنشون خون هیجان پیدا می کرد. فاغتسل بالماء البارد، با آب سرد غسل می کرد. لیسکنه عنه حرارت الدم، تا اینکه گرمی خون ساکن بشه. پس یکی از عوارض خون این است که گرمی خون است. در یه روایتی می فرماید علیکم بالخس، از کاهو استفاده کنید، فانه یطفئ الدم، خون را خاموش می کند. پس یکی از عوارض خون گرمی است و آتش گرفتن است، شعله ور شدن است، که خوردن کاهو این شعله را خاموش می کند و این گرمی خون را خاموش می کند. یکی از عوارض خون، خون ریزی و بند نیامدن خون است. خون بند نمیشه، ولی یا به خاطر بله عمق زخم یا علت دیگری است. خیلی خوب، روایتی از پیامبر داریم که می فرماید لا رقا الا فی ثلاثه، رقیه در همه بیماری ها نیست، فقط در سه مورد رقیه مفید است و نافع است. فی حمتن، یعنی مارگزیدگی و عقرب گزیدگی و امثال این هاست، کسیش حشرات و حیوانات. او عینن، چشم زخم، بیماری که بر اثر چشم زخم است. او دم لا یرقا، برای خونی است که بند نمیاد، خون ریزی، همون لا یرقا، خون ریزی و خونی است که بند نمیاد، برای خون ریزی مفیده. پس یکی از عوارض خون، خون ریزی است. پلاتت در بدن کم باشد، در خون کم باشد، جلو خروج خون نمیتواند بگیرد، یا اینکه اون چسبندگی خودش را و کارایی خودش را از دست بدهد. به همین جهت یا به خاطر اینکه زخم عمیق باشد و یکی از رگهای بزرگ بریده شده باشد، اینجا قطع خون ولی قدر سخت است و درمانش همون رقیه خانی است. در یه روایت دیگری یک اشاره میکند به یک خونریزی خاصی است. بله، فان 40 من المنافقین، 40 تا منافق، استهزؤوا ببعض اصحاب النبی، بعض اصحاب پیامبر را مسخره کردند. پیامبر فرمود اما ان الله يعذبهم بالدم، خداوند تبارک و تعالی اینها به وسیله خون عذاب میکند. فلحقهم الرعاف، مبتلا به خون دماغ شدند، دائم مستمر همیشگی قطع نمیشه. و سیلان الدماء من اضراسهم، خون ریزی لسه. و فکان طعامهم و شرابهم یختلط بدمائهم، وقتی غذا میخوردن آب میخوردن با خون مخلوط میشد. فبقوا كذلك 40 صباحا ثم هلكوا، به همین حال 40 روز ماندند و بعد هم هلاک شدند. این سه خونریزی احتمال زیاد دارد که این سرطان خون است. یکی از انواع سرطان خون همین است که در بدن خونریزی به وجود میاد، خون دماغ میشه در لثه و امثال این هاست. این بله، و این یک نوع خونریزی است، یک نوع شاید در این مورد چون سرطان هم هست، منشأش چشم زخم است و رادیواکتیو است، درمانش باید به از همین سن کرقیه باشه. روایتی هم داریم زمانی که پیامبر در جنگ احد زخمی شدن، حضرت امیر آب می آوردن بله با زره خودشون و این زخم را می شستن و خون قطع نمی شد. حضرت زهرا سلام الله علیها تشریف آوردند و فجعلت تعانقه، پیغمبر را بغل کرد و تبکی گریه می کرد. و احرقت حصیرا، یا حصیری سوزند. و جعلت علی الجرح من رمادهی، از خاکستر اون حصیر روی زخم قرار داد. فانقطع الدم، خون قطع شد است. پس این هم یکی از عوارض خون، خون ریزی است. انجا هم درمانش خاکستر حصیر، خاکستر نی معرفی شده است. یکی از عوارض خون فاسد شدن خون است، فساد خون، حالا یا آلودگی خون یا چیز دیگری است. حالا یا حالا تعبیر شده در روایت ما به فساد خون یا تلف شدن بعضی ترکیبات خون است، مانند گلبول قرمز یا گلبول سفید یا پلاتت ها و امثال اینا. در روایت می فرماید ولا تأکل الطحال، طحال نخورید، فإنه ينبت الدم الفاسد، سبب رویش خون فاسد است. در یه روایت دیگری فرماید فإنه بيت الدم الفاسد، طحال نخورید چون خانه دم فاسد هست. روایت سوم داریم می فرماید لا تأکل الطحال، طحال را نخورید، فإنه ينبت من الدم الفاسد، خود طحال از خون فاسد به وجود میاد و تولید میشه. آیه خلاصه اعتماد بر این روایت، استناد به این روایت قدری سخت است، به خاطر اینکه این روایت به سه نحو وارد شده. یه نحوش میفرمایند که طحال نخورید سبب تولید خون فاسد میشود. یکی میفرماید طحال نخورید چون خود طحال خانه خون فاسد است. یه روایت میفرماید طحال نخورید چون خود طحال از خون فاسد به وجود میاد. حالا کدومش درسته؟ آیا هر ستاش درسته؟ یکیش درسته معلوم نیست. ولی یه نکته ای هست در این ستا روایت و اینا، این ستا روایت در یک چیزی متفقن و اون این است که یه خونی هست فاسد است. هر سه روایت به این نکته اشاره میکنه، یه خونی هست به این صفت، به این مواصفات که فاسد است. یه خون فاسد وجود دارد و خون غیر فاسد وجود دارد. روایت دیگری است که مؤید این معنا، راوی به امام صادق میگوید اشتری جاریه، کنیز را میخرم، فرب محتبس طمثها، کنیز را میخرم ولی قاعده نمیشه، قاعده بله من فساد لمن، بخاطر اینکه بخاطر خون فاسد. او ریحن فی رحم، یا التهابی است که در رحم دارد. فتسقا دواء لذلك، بهش دارو میدن، فتطمث، قاعده میشه من یومها. فیجوز لذلك، جایزه برای من از این با این جاریه هم بستر بشم. برای ما میفرماید بالا ببینید اینجا این جاریه و این کنیز قاعده نمیشه. قانونش این است که کسی است که جاریه و کنیز میخرد باید او را استبرا کنه با یک قاعدگی، تا قاعده نشه نمیتونه از این جاریه استفاده کند. و حالا این بدشانسی آقای جا کنیزی که خریده قاعده نمیشد، علتش هم معرفی میکنه فساد خون. یا التهابی است که در رحم. این البته در کلام راوی آمده فساد خون، ولی معلوم میشه این مسئله معروف بوده در اون زمان. امام هم این مسئله را نفی ورد نکردم. معلوم میشه این فساد خون و این حالت برای خون وجود دارد. یکی از عوارض خون فسادش است. بحث بعدی اینه که چیزی که سبب هیجان خون میشود، آیا چیز مشخصی وجود دارد که سبب هیجان و غلبه خون میشود؟ علی ظاهر چیزی مشخصی وجود ندارد که سبب هیجان خون بشود. سیاستی هم نیست که انسان از این سیاست پیروی کند و از این تدابیر پیروی کند تا مبتلا به هیجان خون نشود، به دلیل اینکه انبیا و اوصیا مبتلا به هیجان خون می شدند، گاه و بیگاه، شب، روز، روز جمعه، روز چهارشنبه، روز معینی ندارند. پس معلوم میشه این سیاست خاصی نیست که سبب جلو هیجان خون می گیرد. روایتی است که به این معنا زیاد است. یه روایت فرمود: رأیت ابا ابراهیم علیه السلام، که امام کاظم صلوات الله و سلام، یحتجم یوم الجمعه، در روز جمعه حجامت میکرد. فقلت جعلت فداک، تحتجم یوم الجمعه. راوی عرض میکند که روز جمعه حجامت میکنید، روز خوبی نیست برای حجامت. امام فرمود: اقرا آیت الکرسی، آیت الکرسی بخوان. فاذا هاج بك لیلا کان او نهارا، اگر خون هیجان کند چه شب چه روز، اقرا آیت الکرسی، فقرا آیت الکرسی و احتجم، آیت الکرسی را بخوان و حجامت کن. روایات به این معنا متعدد است. بنابراین معلوم میشه که مسئله هیجان خون علت مشخصی ندارد و مسئله ای که قابل کنترل نباشد. و به همین جهت ائمه که همه چیز میدونن، بله، جلو تدبیری نمی کنن که مبتلا به هیجان خون نشوند. و ممکنه بله بنابر روایات ائمه هر ساعتی بله مبتلا به هیجان خون می شوند. در یه روایت دیگری اسمی فرماید: و کیف لا یکون صحت الدنیا سقمن، سلامتی این دنیا هم بیماری است. و انما صحتها من اخلاطها، سلامتی انسان از ناحیه این چارتا خلط و چارتا طبیعت. و اصح اخلاطها، بهترین خلطش خون است. و اقربها من الحیات، به زندگی نزدیکتر است، سبب رشد بدن. این خون ولی نقش مهمی در بدن دارد، هوا و غذا و دارو را منتقل می کند. اصلا زندگی بر خون توقف دارد، بر خون استوار است. و نزدیکترین طبع به زندگی خون است، شریان زندگی است، رودخانه زندگی است. علی حال این و همی فهمد: و اظهر ما یکون الانسان دمن، وقتی در خون انسان ظهور کند، بروز کند، بله، در بهترین حالت و در بیشترین حالت که خون بدن انسان صورتش قرمز سرخ، بهترین حالت که خون ظاهر بشه بر بدن، بهترین حالت خون و زیادی خون. بفرماید: اخلق ما یکون صاحبه موت الفجعه، این شخص به مرگ ناگهانی نزدیکتر است. کسی که خونش در بهترین حالت است و ظهور کند بر بدن، بر صورتش، صورت قرمزی داره، نشانه خون داره، تراوت دارد، این به مرگ ناگهانی سکته مغزی نزدیکتر است. و ذبحه، سکته قلبی، به سکته قلبی نزدیکتر است. به طاعون هم نزدیکتر است، آکله یعنی خوره هم نزدیکتر است. برسام، التهاب پرده دیافراگم هم نزدیکتر است. پس بهترین حالت خون سبب میشه که انسان به مرگ نزدیکتر باشه. هر لحظه ای ممکنه سکته کند، هر لحظه ای ممکنه از دنیا برود. دنیا سلامتیش هم بیماری است. این بحث تموم شد. پس معلوم میشه این مسئله هیجان خون و تبیق خون و از مضرات خون چیزی نیست که قابل کنترل است. این بحث تموم شد. بحث بعدی، حالا که هیجان خون این همه خطر دارد و خطرات دارد، پس علائمش را باید بشناسیم. علائم خون و علائم هیجان خون، حالا که این همه خطر دارد، و به مرگ نزدیک است باید علائم خون را بشناسیم تا جلوه هیجان خون و جلوه تبیق خون و سبب جلوه سکته مغزی و سکته قلبی بگیریم. علاماتی روایات ما ذکر میکنم. یکی از این علامات خارش بدن هست. البته مراد از خارش وضع خاصی در بدن نباشه، یا به خاطر گزش حشرات نباشه، یا به خاطر استکاک نباشه، به خاطر خون باشه، به خاطر چیزی مشخصی مانند گزش حشرات یا استکاک یا امثال اینها نباشه. یکی از علائم خون همون خارش است، خارشی که در بدن، بخصوص اگر خارش در موضع حجامت باشه، در محل حجامت ما بین دو کتف و در کمر باشه. خارش اگر در اونجا باشد این نشانه غلبه خون است و اینجا حجامت لازم است. علامت دوم غلبه خون جوش و دمل است. این جوشی که در صورت به وجود میاد، در بدن به وجود میاد، در محل حجامت به وجود میاد، این جوش ها نشانه غلبه خون است. جوشی که در صورت جوان هاست، غرور جوانی و امثال اینها، اینا همه نشانه خون است و نشانه غلبه خون است. پس ظاهر شدن این جوش ها، این دمل ها، علی حال این جوش های قرمز، ظاهر شدن اینها نشانه غلبه خون است. نشانه سوم خواب آلودگی است و زیاد خوابیدن است. کسی که خوابش سنگین بشه و خوابش زیاد میشه و حالت خواب آلودگی دارد، خمیازه کشیدن، زیاد خمیازه میکشد، گاه و بیگاه خمیازه بکشد، در وقت مناسبش هم نباشه خمیازه میکشد یا از هم کشیدگی داشته باشد، و نشانه های بله نشانه های خواب آلودگی و سنگینی سر و امثال این هاست، اینا همه نشانه خون است. نشانه این است که خون بر انسان غلبه کرده است. این سومین نشانه است. چهارمین نشانه سرگیجه است. اگر کسی سرگیجه پیدا کند، به خصوص موقعی که از جا بلند شود، در این صورت اگر احساس سرگیجه کند یا مثلا این احساس را داشته باشد زمین داره میچرخه، زیر پاش داره میچرخه، دیوارها داره میچرخه، این دوران و سرگیجه این نشانه غلبه خون است. نشانه فشار خون هم هست، نشانه غلبه خون هم هست. مدل بر این ستا چار تا علامتی که خوندیم، این روایتی است که از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه می فرماید علامات و دمی اربعه، نشانه های خون چار تاست. الحکتو خارش، و البثرو یعنی جوش، و دمل، و نعاس خواب آلودگی، و دوران سرگیجه. شاید هم به این علائم دبیب الدواب هم اضافه میشه. در روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماد ان للدم ثلاث علامات، ورای خون و غلبه خون و هیجان خون ست علامت است. البثرو فی الجسد، جوشیش که در بدن ظاهر می شود، و الحکه یعنی خارش، و دبیب الدواب. دبیب الدواب این معنا که آدم احساس کنه یه حشری رو دستش، رو پاش، رو بدنش حرکت میکنه، داره راه میره. دبیب یعنی راه رفتن، راه رفتن حشرات است. اگر کسی احساس کنه، بعد مثلا نگاه کنه بینه چیزی نیست، حشره‌ای وجود ندارد، صرفا احساس می کند که حشره روی بدن داره راه می رود و حشره‌ای وجود ندارد، در این صورت این نشانه غلبه خون است. این نشانه این است که خون بر انسان غالب شده. اما این مسئله تنمیلی که در بنده در اینجا نوشتم، مورمور شدن دست و پا، خواب رفتن دست و پا، این علامت غلبه خون نمی تونه باشه. این علامت غلظت خون است یا غلبه بلغم است که مانع از حرکت خون و رسیدن خون به اطراف بدن، به اعضا. این نشانه اینه، الا نشانه غلبه خون و زیادی خون نباشد. چه بسا کسی کم خونی داشته باشد ولی این حالت خواب رفتگی دست پا، مورمور کردن دست پاست، و سوزن سوزنش و سوزن سوزن شدن دست پا، اینها نشانه غلبه خون نیست، بلکه نشانه غلظت خون است یا غلبه بلغم است. علی حال علامت دیگری و علامت اخیر غلبه خون زمانی که انسان بیمار شود، وقتی بیمار شد و بیماری بر او غلبه پیدا کرد، عوارض بیماری ظاهر شد، صورتش هم سرخ باشه، قرمز باشه، بدنش قرمز باشه، این سرخی صورت و قرمزی صورت هم آخرین علامت غلبه خون است. به همین جهت امام صادق هرگاه کسی اهل خانه بیمار می شد می فرماید که نگاه کنید، صورتش را نگاه کنید، اگر گفتن زرد است می فرماید این از مره است، امر می فرمودن که بهش آب بدن، و اگر و گفتن که سرخ است و قرمز است می فرماید از خون است و امر می کرد به حجامت. روایت به این معنا داریم و این مکررن این روایت را خوندیم. این یک علامت نهایی، زمانی که بیماری ظاهر بشه، عوارض بیماری ظاهر بشه، اینجا باید نگاه کرد به صورت بیمار، اگر صورتش سرخ باشه این نشانه غلبه خون است، و این بیماری که به وجود آمده است این بیماری به سبب خون میشه. این روایت بیماری هایی که عارض میشه و ناگهان است به تدریج ظاهر نمیشود، عارض میشه و ناگهان است معلول دو چیز میداند، یکی خون است و دیگری صفرا است. به همین جهت میفرماید که صورتش نگاه کنید، یا زرد است یا سرخ، اگر زرد غلبه مر است، اگر سرخ و قرمز این غلبه خون، باید حجامت کند. خیلی خوب، پس این یه نکته مهمی است. آخرین علامت هم شاید محسوب بشه و جزء علامات است، مسئله حساسیت، چیزی که امروزه به عنوان حساسیت میشناسن، میگن این فرد حساسیت دارد، یا حساسیت همیشگی دارد، یا حساسیت فصلی داشته باشد، یا حساسیت از بعض غذاها داشته باشد، این حساسیت این هم نشانه غلبه خون یا غلظت خون است. بله، تناسب خون به هم میخورد، یا مواد آلوده در خون زیاد، موادی که خون را آلوده میکند زیاد بشه، زوائد خون زیاد بشه، فضولات خون زیاد بشه. شاید هم یکی از علائم مهم غلبه خون هم فشار خون است. وقتی فشار خون بالا برود، این همون حالت تبیقی است که در روایات ما ذکر شده است. فشار خون، بالا رفتن فشار خون، این نشانه غلبه خون و هیجان خون است. بعید نیست هم زیادیه. قند خون هم یکی از علائم غلبه خون هم باشد. بحث بعدی ما درمان بیماری های خون است، با چه چیزی اینها را باید درمان کرد. وقتی علائم ظاهر شد این مسئله باید درمان کرد و این مسئله را باید متوقف کرد. دو تا مرحله داریم. یه مرحله این است که این هیجان خون، این غلبه خون باید تسکین داد و جلو پیشرفتش و زیادیش و هیجانش باید گرفت، و اینها درمانش بیشتر در مصرف کردن بعضی غذاها و داروهاست. یکی از این غذاها و داروهاست و میوه‌هاست فرماید اجاس است، آلوس، آلوی خشک. در روایت می‌فرماید ان الاجاس الطري يطفئ الحراره، اجاس یعنی آلوی تازه، آلوی تازه گرمی بدن را خاموش میکنند، و یسکن الصفراء، صفراء را تسکین میدهد، و ان الیابسه آلوی خشک، و آلوی تازه بود، آلوی خشک منه یسکن الدم، خون را تسکین میدهد، و یسل الداء الدوی، بیماری سخت را از بدن خارج میکند. خیلی خوب، پس این سکون که فرماید آلوی خوش تسکین میدهد خون را، این در مقابل هیجان خون و غلبه خون، وقتی خون حالت استراب داشته باشد و هیجان داشته باشد و جوشش داشته باشد، آلوی خشک او را تسکین میدهد. و اگر خون در حالت جریان و تند جریان دارد و فشار می آورد روی دیواره رگ هاست، این آلوی خشک این هیجان را پایین می آره و این فشار را کم می کند و او خون را تسکین می دهد و جریانش را کنتر می کند. علی حال این کل شامل صورتی است که هنوز هیجان به وجود نیومده، شامل اون صورتی که هیجان در اولش باشه. بهترین حالت این است که در اول هیجان خون انسان این هیجان را درمان کند. شامل صورتی است که هیجان شدید شده باشد، به حالت تبیق هم رسیده باشد، میتواند از آلوی خشک استفاده کند، زیرا روایت ما مطلق اختصاص به حالت خاصی ندارد. درمان دوم سویق عدس است. سویق عدس هم درمان هیجان خون است. در روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید سویق العدسی یقطع العطش، سویق عدس تشنگی را قطع میکند و یقوی المعده، معده را تقویت میکند و فیه شفاء من 70 داء، در اون درمان است از 70 درد و یطفئ الصفراء، صفراء را خاموش میکند و یبرد الجوف، درون را سرد میکند و کان اذا سافر لا یفارقه. امام صادق صلوات الله و سلام علیه هرگاه به مسافرت میرفتند سویق عدس را از خودشون جدا نمی کردن. و کان اذا هاج الدم به احد من حشمه، اگر یکی از خادمان حضرت مبتلا به هیجان خون شود، امام به او می فرماید اشرب من سویق العدس، سویق عدس بخور. امام می فرماید سویق انه یسکن هیجان الدم، سویق عدس هیجان خون را تسکین می دهد و یطفئ الحراره، گرمی بدن را خاموش می کند. یکی هم از درمان های هیجان خون کاهوس، در روایت انه یطفئ الدم، خون را خاموش میکند. یکی از درمان های غلبه خون و هیجان خون خوردن انار به طور کلی و بعد بخصوص بعد از حجامت، در روایتی است که از امام هادی صلوات الله و سلام علیه میفرماید کل الرمان بعد الحجامه، انار را بعد از حجامت بخورید، رمانا حلوا، اناری که شیرین باشد. فانه یسکن الدم، خون را تسکین میدهد و یصفی الدم فی الجوف، خون را در درون صاف میکند. این یه نحو، این جلو هیجان خون گرفتن است. یه درمان دیگری داریم و اون این است که بله، روش دیگری برای درمان غیر از چیزهای خوراکی که خوندیم، اون مسئله خارج کردن خون از بدن، چه به وسیله حجامت، چه به وسیله فاس یا وسیله دیگر، علیهن خون را باید از بدن خارج کرد. و این مسئله حجامت در جلد دو مفصلا خواهد آمد، روش ها، شرایطش، زمان هاش انشاءالله خواهیم خوند. و اما درمان عوارض دیگر خون، مستفاد از روایات این است که یکی از عوارض خون گرمی خون است. پیامبر آب سرد رو بدن خودشون می ریختن تا گرمی خون تسکین بشه. یا خوردن کاهو خون را خاموش می کند، گرمی خون را خاموش می کند. خوردن برگ چقندر و کاهو برای خون را صاف می کند. و روایتی داریم از سلق، یعنی برگ چقندر، انه یشد العقل، عقل و درک را تقویت می کند و خون را صاف می کند. و کان اذا اکل الرمان بعد الاغتسال، امام زمانی که انار می خوردن بعد از آنی که از حجامت غسل می کردن، بله و کذا، بله می فرماید که این خون را زنده می کند، خوردن انار بعد از حجامت خون را زنده می کند. در روایت فرماید فاید اغتسلت من الحجامه، هرگاه از حجامت غسل کردی، فخذ خرقتا من قز، یک پارچه قز یعنی حریر ابریشم بگیر، فالقها، همون گاز، فالقها على محاجمک، این خرقه، این پارچه را، این گاز را روی محل حجامت بنداز و بگذار. او ثوبا لینا من قز، یا پارچه ایست که نرم باشه از حریر یا غیر اون، و خود قدر حمصت من التریاق، اندازه ینا خود تریاق بگیر، و امتص من الرمان المز، از انار میخوش، بله بمک آبش را بخور، فانه یقوی النفس، این نفس را تقویت میکند، و یحیی الدم، خون را احیا میکند، زنده میکند. در روایات خوردن باقلی هم خون تاتر و تازه را تولید میکند. خوردن شکر بعد از حجامت در روایت ما خون صاف تولید میکند، وارد میکند. علی حال یه تفصیلی هم وارد شده راجع به فصل هیجان خون که این فصل است. الان ماه آذار هستیم، ماه برج سوم میلادی است، کانون ثانیش بعد آذار. الان ماه برج سوم میلادی است، آذار. درباره آذار در رساله ذهبیه ما میفرماید و عدد ایامه 31 یوما، 31 روز است. تعداد روزهای برج آذار 31 روز است. و فیه یطیب الهوا، هوا در این زمان معتدل متعادل می شود. یطیب و فیه یطیب اللیل و النهار، هم روز هم شب. و تلین العرض، به خاطر باران زمین نرم می شود. و یذهب سلطان البلغم، سلطه بلغم از بین می رود. و یهیج الدم، این فصل فصل هیجان خون است. و یستعمل فیه من الغذاء اللطیف، چون فصل هیجان خون این تدبیرات لازم است. آید غذای لطیف استفاده کرد، اللحوم از گوشت ها، البیض تخم مرغ نیم برشت. و یشرب الشراب، شربت امام رضاست. بعد تعدیلی بالماء، بعد از آنی که با آب را رقیق کرد. و یتقا فیه اکل البصل، در این ماه آذار نباید پیاز خورد، و الثوم سیر هم نباید خورد، و الحامض ترش. و یحمد فیه شرب المسهل، در این فصل استفاده از ملین و از مسهل خوب است. و یستعمل فیه الفصل و الحجامه، در این ماه و در این برج میلادی استفاده از فصل و حجامت خوب است. فصل کردن و حجامت کردن خوب است. راجع به برج سوم میلادی اینجوری میفرماید، این تدابیر خوبه برای هیجان خون و غلبه خون، این تدابیر لازم است. برج بعدی، برج چهارم، برج نیسان که اپریل باشه، ابریل. در باره برج نیسان میفرماید 30 یوما، 30 روز است. فیه طول النهار، نهار بلند میشه، مدت نهار. و یقوا مزاج الفصل، مزاج فصل که خون است تقویت میشود. و یتحرک الدم، خون به حرکت میاد، به هیجان میاد. و تحب فیه الرياح الشرقیه، باد شرقی میوزد. و یستعمل فیه من المآکل مشویه، اینا باید غذاهای بریان شده است، نه با روغن نه با آب، بریان شده استفاده کنم. و ما یعمل فیه بالخل، یا اینی که با سرکه پخته شود. و لحوم الصید، گوشت شکار. و یعالج الجماع، جا هم بستر شدن خوب است. و تمریض، ماساژ دادن بدن با روغن در حمام، فی الحمام بالدون، فی الحمام. و یا یشرب الماء علی الریق، آب ناشتا آب نخورد. و یشم الریاحین و الطیب، در این فصل بویدن گلها و عطر خوب است و مناسب است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.